بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقرأ الكلام في التعارض والتعادل والترجيح بين النصوص قلنا إن الأصوليين أدرجوا هذه المسألة بعد مسائل الأصول العملية فالبجو فيه لعله كون البحث عن الأدل لنفسها طبعا مقدمة عن أحكامها التي من تلك الأحكام هي التعارض لكن الأنسب إدراج هذه المسألة عقب الأدلة اللفظية لتجذرها في السيرة العقلائية المحاضرية و تكونها في عداد المسائل اللفظية ثم يقرأ الكلام في تعريف التعارض التعارض عرف التعارض بين الأدلة بتعاريف مختلفة لكن لا حاجة إلى الورود في هذا البحث لعدم ورود لفظ التعارض في دليل من الأدلة ولا في نص من الكتاب والسنة حتى يبحث عن المراد من هذا اللفظ المذكور في النص مثلا وعلى أي حال أصح التعاريف في اصطلاح هذا العلم هو تنافي الدليلين على وجه تضاد أو التناقض والمقصود من التناقض أن يكون أحد الدليلين نافيا لمدلول الآخر لأن حقيقة التناقض إنما هي بالنفي والإثبات حقيقة التناقض ما هي؟ أن تكون المقابلة بين النفي والإثبات فلو كان أحد الدليلين نافياً لمدلول الآخر يكون هذا التعارض على نحو تناقض فأما إذا كان متضمنين لحكمين كأن دل أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب ليس لسان أحد الدليلين نفي ما تضمنه الآخر بل إنما اشتمل على حكمين لا يمكن الجمع بينهما يكون هذا التعارض على وجه التضاد وأيضا مرادهم من التناقض أو التضاد أن لا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه أبدا فأخرجوا بهذا القيد في كلام الشيخ الأعظم صاحب الكفاية الميرزا القمي وغيرهم من الأسوديين أخرجوا بقيد التناقض أو التضاد ما كان من التخالف بين الدليلين أمكن الجمع بينهما وعبر عنه بالجمع العرفي فالتعارض لا يستقر حينئذ فكل دليلين متخالفين في المذموم إذا أمكن الجمع بينهما بحسب الجمع العرفي لا يستقر التعارض حينئذ ثم جاء في تعريف صاحب الكفاية قيد لتعريف التعارض ذلك القيد هو كون تنافي الدلالين تنافي الدليلين في الدلالة والإثبات كون التنافي بين الدليلين في الدلالة والإثبات اخرج به قیده فی الدلالت و الاثبات ما کان بین الدلیلین تنافیان فی مقام ثبوت، لکن هذا التنافی لا یصل الى مرتبه الدلالت و الاثبات بان لا یمکن الجمع بین دلالت الدلیلین. فمثلا اذا امکن الجمع العرفی لا یسر التنافی الى مقام الدلالت و الاثبات و این کان بینهما تنافیان فی الجمله به حسب مقام ثبوت، انما یسر التنافی الى مقام الدلالت و الاثبات اذا لم یمکن الجمع بین الدلیلین فی مقام الدلاله. ثم هناك كلام في أن التعارض هل يعتبر أن يكون في مقام الجعل والتشريع أم لا؟ بل الملاك في تعارض الدليلين أن يكون التنافي بينهما، يعني بين المدلولين، بين المدلولين بل بين الحكمين. والفرق بينهما أنه قد يكون نفس جعل الحكم وجعل حكم آخر ضد ذلك الحكم أو مناقضا ذلك الحكم نفس الجعل لا يمكن، كأن يأمر الشارع مثلا بفعل شيئا ثم يأمر بتركه، أو يعني في زمان واحد يأمر بفعله ويأمر بتركه. نفس هذا الجعل، نفس هذا التشريع يكون في مقام الجعل مستحيلا، يعني يكون من قبيل الجمع بين الضدين أو بين المتناقضين. نفس الجمع بين الضدين في مقام الجعل والتشريع مستحيل. وقد يقال المعتبر في التعارض أن يكون التنافي والتضاد والتناقض بين المدلولين، بين المجعولين، يعني بين نفس الحكم. لكن التأمل يقتضي في المقام أن الملازمة دائما ثابتة بين مقام الجعل وبين المجعول، بين نفس الجعل وبين المجعول. كلما إذا كان هناك نفس الجعل، يعني جعل حكمين، إذا كان نفس الجعلين بينهما تنافيا تضادا لا يمكن الجعل، نفس الجعل إذا كان مستحيلا فلا محالة يكون الجمع بين المجعولين غير ممكن. أو بالعكس، كلما إذا لم يمكن الجمع بين المجعولين بين الحكمين في مقام الامتثال يكون نفس الجعل بينهما أيضا غير مشروع. لكن يأتي هناك فرق، يعني تصل النوبة إلى البيان، بيان الفرق بين التزاهم والتعارض. التعارض يقال يكون الجعل ومحط التعارض في، يعني محط الاستحالة والتناقض والتضاد في التعارض إنما هو مقام الجعل، يعني نفس الجعل يكون في مرتبة الجعل يكون بين الدليلين تناقضا. ولكن في التزاهم كالواجبين مثلا ليس في مقام الجعل بينهما، بين الأم بإنقاذ الابن وإنقاذ الأب أو بين أي واجبين آخرين في مقام الجعل ليس بينهما تضادا، ولكن في مقام الامتثال لا يمكن للأب أن يأتي به. فما الفرق بين التزاهم والتضاد؟ يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بالملازمة بين مقام الجعل وبين مقام المجعول في الاستحالة فهل يبقى هناك فرق بين التزاهم والتعارض؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الاستهالة والامتناع في مقام الامتصال يعني في مقام في بين المجهولين تارة يكون من أجل عدم قدرة المكلف بإتيانها، وأخرى يكون استهالة بين المجهولين لأن بين الجمع بين المجهولين أو التناقض أو التضاد بين المجهولين يترشح وينشأ من ناحية الجهل. فإذا كان ناشئا من مقام الجهل التضاد بين المجهولين يدخل في عنوان التعارض، وإذا كان التضاد والتناقض بين المجهولين ناشئا من عدم قدرة المكلف بإتيانه يدخل في عنوان التداهم. فالتضاد والتناقض بين المتناقضين يكون قسمين، قسم ينشأ هذا التضاد أو التناقض بين المجهولين من جعل المولى من ناحية نفس التشريع، وأخرى ينشأ من عدم إمكان الجمع بينهما من ناحية عدم قدرة المكلف. فالأول يدخل في التعارض والثاني يدخل في التزاحم. إجمال كلام بود تفسير إنكه. خب البته این بحث تعارض و تعادل و ترجیح رو خدمت شما عرض میکنم که همون جور که مستحضرید اصولیین در خاتمه اصول بعد از اصول عملی مطرح کردن. وجه این که بعد از اصول عملی این بحث تعادل و ترجیح رو مطرح کردن این هست ظاهرن که خب طبعا بحث از خود ادله، ماهیت ادله، حجیت هر دلیل مقدم است بر بحث از احکام اون دلیل. تعارض بین دو دلیل ربطی به ماهیت و حجیت اون خود دلیل هر دلیل چی آقا؟ نداره. یعنی دوتاست. بحث از ماهیت هر دلیل که این دلیل ماهیتش چیست یا حجیتش آیا ثابت است یا خیر، این غیر از بحث این است که ما از احکام ادله بحث بکنیم که یکی از احکام ادله همین تعارض بین دو دلیله. به عبارت دیگر بحث از تعارض بین ادله مندرج در بحث از احکام ادله هست. احکامی است که برای ادله چی است آقا؟ ثابته. و اون یکی از احکامش این است که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، حالا حکمش چی میشه؟ این بحث از احکام میشه. ولی بحث در هر مسئله از مسائل قواعد اصولی، مثلا در بحث اجماع، در بحث وجود خبر واحد که ما بحث میکنیم از اصل حجیتش، از ماهیت خبر واحد که مقصود آیا مستفیض و غیر مستفیض هست، توجه فرمودید، یا اینکه از آیات بحث میکنیم که آیا ظنی و دلاله رو شامل میشد یا نه، یا از سایر ادله که سیره عقلایی مثلا آیا این سیره عقلایی که نیاز به رد دارد یا ندارد این مستحدث رو شامل میشد یا نمیشد، و ملاک حجیت چیست. این بحث از ملاکات حجیت هر قاعده و ماهیت هر قاعده ای غیر از بحث احکامی است که عارض بر این دلیله. به این لحاظ خب اینا اومدن در هر قاعده ای اول بحث از ماهیتون قاعده کردن، حجیتون قاعده رو بحث کردن، اون وقت اومدن بحث از احکامی که بر اون قاعده عارض هست کردن، که خب مثلا یکی از اون احکام چی هست آقا؟ همین تعارضه. غایت چیزی که میشد برای توجیه مشهور اصولیین که عادتشون بر این شد که بحث تعارض و تعادل و ترجیح رو بعد از اصول عملیه بیارن اینه که در بحث به منطقی بحث از ماهیت و حجیت هر دلیل رتبهش مقدم است بر بحث از چی آقا؟ احکام اون ادله. تعارض و تعادل و ترجیح از احکام ادله هست، به این لحاظ بعد آوردن بعده. اما این توجیه این چندان درست نیست، به خاطر اینکه اولا خود این بحث تعارض از یعنی متفرع بر حجیت البته درسته که ما تا حجیت رو ثابت نکنیم بحث از تعارض معنا نداره، باید اول حجیت رو ثابت بکنیم تا اینکه بعد بحث از تعارض بکنیم، این قبول داره این مطلب رو. اما مع ذلک خود تعارض بین ادله، ما دلیلی که به اون رجوع میکنیم و استدلال میکنیم برای اثبات آحاد مسائلی که در این تعارض ادله مطرح میشد، اون ادله ذاتش چیه؟ مثلا همین یکی از مباحثی که همون اول مطرح میکنن در بحث تعارض، که تعارض غیر مستقره جمع عرفی است. جمع عرفی، ملاحظه بفرمایید، این دلیلش چیه؟ ریشه این جمع عرفی که میگیم قاعدت و الجمع مهما امکن اولا من التر، این قاعده دلیلش چیست؟ خب بدون شک دلیلش سیره محاوری اغلاست که اگر در کلامشون تخالفی بود، اختلافی بود، تعارضی بود، خب اینا میان نگاه میکنن به مزایا و خصوصیاتی توجه میکنن و عنایت میکنن و یکی رو بر دیگری چیکار میکنن؟ آقا مقدم میکنن، مثلا جمع میکنن بینشون یا ترجیح میدن. اینا همه ریشه در سیره محاوری چی داره؟ آقا اغلا داره که اگر مقابل جمع باشه، مثلا نفی رو بر ظاهر مقدم میکنن، مثلا مقید رو بر مطلق مقدم میکنن، مثلا خاص رو بر عام چیکار میکنن؟ مقدم میکنن، یکی قرینه قرار میدن، یکی ضد قرینه. پس این ریشه در همون سیره محاوری اغلایی دارد لفظی. ما وقتی که ترتیب بحث رو در علم اصول اینجور قرار دادیم، گفتیم چون موضوع علم اصول از نظر ما حجت هست، چون قاعده اصولی رو تعریف کردیم به اون قاعده ممحد لتحصیل الحجه علی الحکم، این الحجه علی الحکم موضوع علم اصول که شد، این حجت رو که تقسیم کردیم به حجت حجج اغلایی، عقلی، شرعی، اون وقت این حجج اغلایی که بخش اولش همون حجج محاوری اغلایی است که ریشه در سیره محاوری اغلا دارد، پس هر قاعده اصولی که حجیتش مبتنی بر سیره محاوری اغلایی باشد که داخل در قواعد لفظی باشد، اینا همه مناسب است که یک جا بحث بشن. این قواعد تعارض که یکی از مثلا مباحث جمع عرفی است، که خب اینجا الان اختصار میکند که منطقی، ترتیب منطقی این که این در اداد همون قواعد لفظی باشد، چون مثل اوناست، از این حیث که ریشه در حجیتش، ریشه در همون سیره محاوری و غلایی دارد، یعنی جز ادله لفظیه میشد، جز قرائن لفظی میشد در مقام محاوره، یکی میشد. همچنین حکومت، همچنین ورود، که اینا در ابتداء تعادل و ترجیح مطرح میکنن دیگه، اون مواعثش که ایناست دیگه، انقلاب نسبت، حکومت، ورود، و همچنین مرجحات غیر منسوسه. خب مرجحات غیر منسوسه بر چه بناییست؟ مرحوم سید یزدی در این کتاب تعارض الا ما شاء الله در موارد عدیده تصریح میکند که این مرجحات غیر منسوسه ریشه در همون سیره اغلایی دارد، که اغلای عالم به چه ملاکی ترجیح میدن یک دلیل رو به دلیل چی آقا دیگه. حتی مرجحات منسوسه که حضرت میفرماد که لأن المجمع علی لا ریب فی، گفتن این مجمع علی مقصود هم مشهوره، چی سیره محاوری اغلای عالم این است که وقتی دو دلیل با هم تعارض کردن، یکی مشهور بود، اغلا در مقام اخذ به حجت اون رو ترجیح میدن. البته این رو نمیتونیم بگیم سیره محاوری اغلا، چون این برمیگرده به ترجیح سندی، التفات فرمودی به ترجیح سندی برمیگرده، لکن اون جایی که به اصطلاح ترجیحی که بالاخره سیره اغلا یکی رو بر دیگری ترجیح میدن به ملاک اینکه یکی رو قرینه میبینن دیگری رو ضد قرینه، اونا همه داخل در همون سیره محاوری اغلایی است. عمده این مباحث تعادل ترجیح از این قبیله. بله، لذا این مناسبت اقتضا میکنه که در آخر همین مباحث به اصطلاح سیره بعد ادله لفظیه بیاریم. در تعریف و تعریف
الان در نکات خود شما فهمید که مشهور اصولی این بود که اول بحث مبادی میکردن و بعد بحث احکام میکردن. الان بحث تعادل و تراجی شرط هیچ تعریفی از استصحاب یعنی اصول عملیه نداره. وقتی مقدم بشه بحث تعادل و تراجی قبل از اصول عملیه اون چطور میتونه اینجا ترجیحی بده؟
این جوابش اینه که در حقیقت ما در تعارض و تعادل بین ادله اونی که طرفین تعارض میبینیم فقط روایات هست، دوتا روایت یا دوتا یه آیه یه روایت بین نصوص مثلا یا بین اجماع و بین چی آقا نص. محط تعارض دوتا نصن، سنت با سنت یا کتاب با سنت، اینطور. حالا این سنت فرق نمی کنه، این روایت بین این که در باب استصحاب وارد شده باشد یا این سنت مدلولش تغییر باشه یا احتیاط باشه یا اصل دیگری باشه. علی ای حال وقتی که شما تعارض رو مطرح میکنید بین استصحاب و بین یک اصل دیگر، اگر یه ذره تأمل بکنید محط تعارض در حقیقت بین چی و چیه؟ بین دو تا روایته. استصحاب که خودش چیزی نیست جز مدلول روایت، ادله اعتبار استصحاب مگه صحای سته زراره نیست؟ اما روایات مگه نیست؟ خب در حقیقت بین این روایات و بین اون روایاتی که دلالت بر جریان اصل مقابل دارد، بین این دو تا روایات با هم دیگه چی میشه؟ تعارض میشه. اگر تأمل بکنیم همیشه اطراف تعارض دو تا نص، حالا دو تا نص یا روایی یا یکی روایتی که چی آقا؟ آیه. اجماع هم اینطوره، اجماع هم حاکی از سنته اگر بخواد تعارض بکنه با بقیه ادله، اینم حاکی از سنته. لذاست که ما همینجا میتونیم ضابطه بدیم که اگر بین دوتا روایت مثلا تعارض شد، خوب دقت بفرمایید، اگر قابل جمع عرفی بود بینشون چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. حالا به وجوه جمع اگر نبود مستقر شد، اون وقت همینجا باید صاف بکنیم آیا اول ترجیح یا اول تأخیره. عده میگن اول تأخیره، عده میگن اول ترجیحه. ما که ترجیح اول مقدم میدونیم میگیم ترجیح مقدمه. چرا؟ به این دلیل و اون دلیل و اون دلیل و اون دلیل که بعدا خواهد آمد بیانش. الا ای حالا ترجیحی که مقدم کردیم دیگه فرقی نمیکنه بین اینکه این دوتا روایت مضمون چی باشه، یکی استصحاب باشه که اصل دیگه باشه یا هر دو امارات باشه، یکی مضمونش. چرا؟ به خاطر اینکه ما فرض کلام این است که تعارض مستقر دیدیم. مگه فرض کلام این نیست؟ فرض کلام اینجا است که ما تعارض رو مستقر دیدیم. خب مستقر که دیدیم دیگه نوبت به همون ضوابط ترجیح میرسد یا تأخیر میرسد یا توقف. اگر تعارض مستقر ندیدیم خب جمع عرفی نوبت میرسه، التفات فرمودیم. مثلا یکی از جمع عرفی کجاست؟ آفرین، یکی اصل سببی باشه یک اصل مسببی. خب اون روایتی که دلالت دارد ولی این اصل سببی و اون روایتی که دلالت دارد ولی اصل مسببی، این دو تا روایت مثلا استصحاب عدم تزکیه، اون دلیلی که روایتی که دو استصحاب دارد بین اون روایت و بین کل شئین لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شئین لکه حلال حتی تعلم انه حرام، بین این روایت و بین اون روایت تعارض بین این دوتا هست. و بین این دوتا وقتی که حل شد به جمع عرفی تعارض مرتفع میشه دیگه. ما مضمون این دو روایت کار نداریم، بالاخره به حسب مضمون یا شما میتونید جمع مضمونی بکنید یا نمیتونید. اگه بتونید بکنید که جمع عرفی، اگه نه ضابطه‌ای که اینجا دادیم اون وقت وقتی که بحث استصحاب که رسیدیم، وقتی که بحث تعارض دلیل استصحاب با سایر ادله که رسیدیم، میگه ما ضابطه رو قبلا بیان کردیم. اتفاق فرمودی؟ بله. میگیم استصحاب مثلا بر اساس حل مقدمه. چرا؟ برای اینکه این دو تا روایتی که دلالت بر اعتبار استصحاب دارن، یکی دلالت بر اساس حل دارد، این رو اگر به دست اهل عرف بدید بینشون جمع میکنن، توفیق عرفی بکنن، میگن یکی سبب در رتبه سبب جریان دارد، دیگری در رتبه چی آقا؟ مسبب، حکم مسببه و اون تزکیه سببه، یکی قرینه میبیند یکی چی آقا؟ ذل قرینه. در حقیقت محط تعارض بین اون دو روایت دیگه، ضابطه رو قبلا صاف کردید، ارجاع بدید به همون ضابطه. میگه ما قبلا بحثو کردیم در بحث تعارض، بنابراین استصحاب اگر با اصل فرض کنید که اساس حل یا طهارت تعارض بکند، اینجا داخل جمع عرفی میشد. اتفاق فرمودید؟ بله. چطور شما حکومت و ورود رو اول بحث میکنید در استصحاب؟ مگر استصحاب بر بعضی اصول حاکم نیست؟ جواب بدید. استصحاب بر بعضی از اصول چی است آقا؟ دقت کنید، استصحاب بر بعضی از اصول چی است آقا؟ حاکمه. خب البته حکومت رو میان اینا بعدن بحث میکنن. خب هنوز که بحث نکردید حکومت که، چطور میخواد شما یکی حاکم بکنی یکی محکوم بکنی در بحث استصحاب؟ اون که بدتره، اون که محضورش چی هست آقا؟ بسیار بیشتره، چیزی که هنوز بحث نکردید. اون حکومت اصلا نمیدونی چی هست، التفات بکنی. بله دیگه، خب همون در استصحاب یکی از مباحثی که آخرش مطرح میشه معارضات استصحاب دیگه، که استصحاب اگه با یک اصلی معارضه کرد چی کار بکنین، درسته؟ خب اینجا شما میخواد به یکی رو حاکم بکنی یکی رو محکوم دیگه، درسته؟ متوجه هستی چی میگم که؟ خب حکومت رو اول باید بشناسید یا نه؟ در حالی که هنوز حکومت نیومد بحثش، به تعارض میاد. خب این که معذورش اشده نیست همینطور؟ خب حالا قواعد تعارض هم همینطور. شما وقتی که در خبر واحد یا مثلا در استصحاب یا سایر امارات بحث از معارضاتش میکنید، خب همه ضابطه تعارض رو که نخوندید چطوری میخواید یکی رو مقدم کنید بر دیگری؟ اون محضورش اشده. تا اینکه قبلا شما ملاک‌ها و ضابطه تعارض رو بدونید، بعدا بیاد بگید بابا ما در بحث تعارض ضابطه تعارض رو بحث کردیم، به خاطر همون ضابطه حالا این استصحاب مقدم است یا مؤخره؟ اینجوری نیست؟ اینجوری دیگه. بله، علل قاعده پس باید بحث از ضابطه تعارض رتبتا مقدم باشه، به خاطر اینکه یک شما میخواد که در هر قاعده ای در آخرش بحث از معارضات این قاعده با اون قاعده دیگه بکنید. خب این معارضه رو که ضابطه چیز در دستون نیست که، بحث نکردید، هم تعقیب نکردید، باید بگید سیعتی سیعتی، فایده ندارد که، باید بشناسه طرف. قرار از این که هر دوی محضور نیست، ولی قاعده همین که عرض کردم انسب این است که به این کیفیت باشد. خب تعاریفی که برای تعارض کردن بحثای زیادی کردن که در این که تعارض تعریفش چی هست، این بحث بیفایده هست، لغوه. برای چی؟ به خاطر اینکه همیشه تعریف از یک واژه اون زمانی فایده دارد برای فقیه که این در نصی از نصوص کتاب یا سنت آمده باشد که شما میخواید مراد اون نص رو بفهمید چیه، مراد اون آیه رو میخواید بفهمید چیه، معنای مراد اون روایت میخواید بفهمید چیه، اون وقت این عنوانی که در اون روایت آمده که در متعلق یا موضوع حکم آمده، این رو باید بفهمید چیه معناش. اون وقت شما میدید میگه خب عنوان عرفیه، اول باید بفهمید که این عنوان عرفی محضه یا نه اشاره در معناش مداخله کرده، این رو باید اول فقط بحث بکند. اگر برای ثابت شد که این یک عنوان شرعیه، خب باید برد سراغ اون نصی که این عنوان رو تهدید کرده و تعریف کرده. مثلا لفظ مسافر اگه اومده در یک دلیل، خب اول فقیه باید تعمد بکنه که این به عنوان عرفی عقد شده یا نه، اشاره در خود این عنوان هم یه تهدیدی چی آقا داره. خب اگر دارد که میره سراغ اون نسلی که اومده مسافر رو تعدید کرده از مسافر من هو بر اونه که قاصد سفر سمانیت فراسخ باشد، نه اینکه حتما سمانیت فراسخ رو تهی کرده باشد. بنابراین در یک فرسخی هم که رسیده نمازش قصر میشد چون قصرش کرده مثلا. یا عناصر دیگری و قیود دیگری رو که در عنوان مسافر شارع اخذ کرده. اگر نه، این عنوان اصلا عنوان عرفیه، شارع هیچ گونه تهدیدی در خود ماهیت این عنوان چی آقا نداره. اون وقت میره سراغ عرف که این عرف چی میگین. خب اینا همه در کجاست؟ در اونجایی که این عنوان در یک روایت یا آیه اومده باشد با یعنی اخذ باشد در موضوع یک عرف یا متعلق یک عرف که در نسی آمده، تا اینکه معنای مراد اون آیه رو شما بتونی چیکار بکنی آقا بفهمی. بله. اما اگر چنانچه حالا یک عنوانی باشه نه در آیه اومده نه در روایتی اومده نه هیچ جا نیومده، خب حالا این بحث کردن از این واژه این لفظ فایده‌ای داره؟ نه. چه فایده داره؟ حالا خیلی اومده لغتاً بحث کردن و این هیچ فایده‌ای نداره. بله، یک اصطلاحی است در اصول. ما فقط میخوام بگیم که اصطلاح اصولی چیه از این و حسب اصطلاح چه تعریفی کردن. خب برای اینکه اصطلاح هر قوم رو انسان بشناسد باید صاحبان اون اصطلاح رو کلامشون رو ببینه که اکثرا چه قیودی رو آوردن دیگه. اگر اکثر یه قیدی رو آوردن ولی یکی اومد یه قید دیگه رو اضافه کرد، خب اون به خاطر اون یکی اون اصطلاح نمیشد. اصطلاح همیشه تابع اکثر اهل اون اصطلاح میشد دیگه. اینجور نیست؟ اینطوره دیگه. بله. مثلا در اصطلاح طب حالا همه اطباء اومدن این یک لفظ فرمولی رو گفتن معناش اینه، ولی یه طبیب خودش در اومده گفته نه این یه معنی دیگه داره. آیا به خاطر حرف یک نفر اصطلاح درست میشه؟ نمیشه که. نه، اصول هم همینطوره. اگر فرض کنید همه اومدن یک قیدی رو آوردن، بعد یک اصولی متأخر گفت که نه این یه قید هست یا اون قید نیست، خب این اصطلاح درست بکن نیست. معلومه شیخ انصاری وقتی که بارها به اصطلاح قوم اشکال میکنه آخرش میگه و این لا مشاحته به اصطلاح، گرچه در اصطلاح مشاحه نیست اما به نظر من اگر اینجور اصطلاح نبود مثلا بهتر بود. قبول داره که این حرفیشون اصطلاح رو برده میگردونه، اصطلاح همونه. متوجه شدی چی شده؟ بله. حالا این جا عمدتاً تعریفی که کردن در تعارض اینه، تناف دلیلین علا وجه تناقض ابی تواد. این تعریفیست که هم در کلام شیخ اومده هم در کلام ساقفایی اومده، نائینی دیگران بعدش اومده، قبل از اون آمد و میرزای قومی اومده. توجه فرمودی عمده و اکثر بلکه همه اصولی این تعارض رو اون سقید سه عنصر اصلی که در تعارض اخذ کردن اینه، تناف دلیلین علا وجه تناقض از تضاد. تنافی به این معناست که خب دو تا مضمون دو تا دلیل با هم دیگه قابل جمع نباشه، اختلاف داشته باشه، تنافی داشته باشه، عرف بین منافات ببینه. حالا این منافات یا به نحو تضاده یا به نحو تناقض. تضاد یعنی چی؟ تضاد یعنی با هم دیگه جمع نمیشد دیگه. تضاد همون معنای فلسفیش هم حفظ شده، ما کان بینهما غایت المنافره و الخلاف لا یجتمعان و لکن یرتفعان، یعنی غایت المنافره باشه که با هم دیگه جمع نشن. حالا ممکن کرد منتفی بشن. مثلا فرض کنی یه دلیل دلالت بر وجوب شی داره، فعلی داره، یه دلیل دلالت بر چی داره آقا؟ حرمت همون فعل داره. این دو تا با هم دیگه جمع شدنی است؟ خیر. اما رفع شدنی که هست که ممکن نه واجب باشه نه حرام، مستحب باشه مکروه باشه جایز باشه. توجه فرمودید؟ این درسته، صحیحه. همین معنایی که در منطق گفتن در فلسفه گفتن در همین اصول هم حفظ شده، علاقه تضاد به همون معنا اصطلاح واقع شده اینجا. حرف درستیه. تناقض هم همینطوره. تناقض هم همون معنایی که به اصطلاح در منطق و فلسفه گفتن که تناقض اونیست که نه جمعش ممکن است و نه رفعش ممکنه، هر دو اینجا حفظ شده. مثلا چی؟ مثلا یک دلیلی بگه که فلان فعل حرامه، یه دلیلی میگه لیس به حرامه، نفیش میکنه اصلا. خب میشه تناقض دیگه، بالاخره یا حرام هست یا حرام چی آقا نیست. این دو تا جمع نمیشه، میتونه هم حرام باشه هم نباشه، پس جمع نمیشه. میتونه هم حرام نباشه و هم حرام باشه، نه دیگه. اگه رحم بخواد بشه چی؟ رحم باشه، میدونه معنیش چیه؟ یعنی اونی که داره میگه حرامه اونم نباشه، اونی که میگه حرام نیستم نباشه، هر دو میشه نباشن؟ خیر. پس نمیشه هر دو نباشن و نمیشه که هر دو باشن. اون این همون معنایی که گفتن در اینجا حفظ شده، منتهی مراتب یک قیدی رو صاحب کفایه اضافه کرده. اون گفته به حسب مقام دلالت و اثبات. خب البته مقام حرفشون، فرمایششون، مقام دلالت و اثبات که میگرد، این در تعریفش اینجور اومده: التعارض و تناف دلیلین عبد عدله به حسب دلاله و مقام اثبات علی وجه تناقض عبد تضاد حقیقتن او عرضن. اینی که اضافه اومده یکی به حسب دلالت و مقام اثبات است، این یکی قیده، یکم حقیقتن او عرضن در کلامشون اضافه اومده. عرض ما این است که یک کلمه بگیم خلاص بکنیم، این که این دو قید در کلامشون در حقیقت میتوند که توضیح کلام شیخ انصاری باشد. هیچ حرف تازهی در کلامشون نیست. یعنی چی؟ یعنی همون کلام شیخ انصاری رو اگر انسان تأمل بکنه، همین معنایی که ایشون گفته رو افاده چی آقا؟ میکنه. توجه فرمودی؟ مثلا این بحث به دلالت و مقام اثبات، اول این واو عطف تفسیریه، تفسیری نیست. مقام اثبات همون دلالت، دلالت همون اثبات. مقام اثبات اون مراد اشاره به چی است آقا؟ به این که لفظی از جانب شارع صادر بشد که این لفظ اون معنای مرادش را، اون حکم مجعوله فی مقام فی نفس الولدی اب النبوی رو چیکار بکند؟ اظهار بکند. درسته؟ خب این چطوری اظهار میشد؟ به دلالت لفظ نیست همینطور؟ دلالت لفظ دیگه. خب این یا به اشاره، حالا سلو کما رو ایدمونی و سلی، اینم دلالت میشه. پس اثبات همون دلالت، دلالت مستلزم چی هست آقا؟ همون اثباته. کسی بیاد بگن اینجا مراد از اثبات چیز غیر از دلالت، این حرف درستی نیست. بله اشاره هم دلالت دارد، اشاره دلالت نداره؟ دلالت دارد دیگه، لفظ هم دلالت داره. علایان دلالت یعنی هر چی که مظهر باشد، یا اشاره باشد آقا، یا چی باشد آقا، لفظ باشه، لفظی که تلفظ میکنه. دلالت اهم از هر دو هست. پس این میشه عطف تفسیری. اون وقت آیا این از کلام اونا فهمیده میشه؟ بله فهمیده میشه. اونا هم همینجور گفتن، اونا هم در تعریفش دارن که بله در تعریفش لفظ مدلول آورده شیخ انصاری. من در این بدایع البوس آوردم، اگر می آوردم اینجا الان برای شما بیان میکردم، چون نص کلامشون رو در اونجا آوردیم. توجه فرمودید، ایشون هم مدلول داره، ایشون هم دارد که تناف الدلیلین و تمانعهما فی المدلول، فی المدلول این شیخ انصاری دارد. خب فی المدلول که میگه یعنی چی؟ یعنی دلالت دیگه. مگه میتونه فی المدلول بگه و از حقیقت دلالت یعنی صرف نظر بکنه؟ میتونه دلالت رو قصد نکنه؟ اصلا فی المدلول یعنی دلالت دیگه، دلالت از هر بعد دلالته، فی المدلول گفته. اما این حقیقتن او عرضنی که ایشون میگه چی؟ صاحب کفایه حقیقتن او عرضن، عرضن مقصود این است که خود این دو دلیل فی نفسه با هم دیگه تعارض ندارن. مثلا اگه یکی میگه حرام، یکی لیس حرام، یکی میگه حرام، یکی میگه واجب، اینجا خود دو دلیل حقیقتاً با هم تعارض دارن ندارن؟ دارن دیگه. بین حرامان و واجبان فی نفسه تعارض نیست؟ هست یا نیست؟ بله هست دیگه. بین حرامون و لیس به حرامون فی نفسه تعارض نیست یا هست؟ اصلا کاری به چیز دیگه نداریم، یعنی کاری به دلیل خارجی نداریم، مقصود دلیل ثالثه. اصلا با قطع نظر هر دلیل ثالث، خود این دو دلیل فی نفسه با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض دارن. این میشه حقیقتا. عرضن یعنی چی؟ عرضن یعنی خودشون فی نفسه با هم دیگه تعارضی ندارن. مثلا چی؟ مثلا یک دلیل بگد که نماز جمعه در روز جمعه واجبه، کمی که داریم، روایت زیادی داریم که در روز جمعه نماز جمعه چی هست آقا؟ واجب. خب در مقابل روایات الا ماشاءالله آیه شریفه قرآن هم داریم که صلوات ظهر هم واجب، هم آیه داریم هم روایت در هر دو. پس او الى ذکر الله و ذر البیع اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هم آیه داریم امر کرده و هم روایات که صریح داریم واجب هست. خب زورش هم داره. خب بین این دو تا تنافی داره؟ نه. چه تنافی داره؟ خب دو تا واجبه دیگه. حالا اگه هر داره بخونه. مگه این دو تا دلیل فی نفسه تنافی ندارن؟ نفی نمی‌کنن هم دیگر رو. نفی ندارن که. دو تا واجبه دیگه. بله. اما به لحاظ یک دلیل ثالثی که شما از خارج میدانیم به خاطر اون این دو با هم دیگه چی؟ تنافی پیدا میکنه. اون دلیل چیه؟ ضرورت و عدم و تشریع الفریضتین فی وقت واحد، ضرورت دین قائم است بلا فرق بین شیعه و سنی، عامه و خاصه، ضرورت دین قائم است که در یک وقت فریضه دو تا صلات واجب چی آقا؟ بله نمیشه. دو تا نماز واجب، دو تا نماز فریضه واجب نمیشه. این ضرورته. یعنی مقصود ما که فریضه میگیم ما فریضه یومیه هست، معذرت میخوام باید بگم این رو، چون ممکنه که در یک وقت هم صلات آیات واجب بشه هم صلات ظهر دیگه. اما این که میگن ضرورت دین قائمه یعنی دو فریضه یومیه، دو فریضه یومیه واجب نمیشه، این ضرورت دین قائمه. چون ما اینو میدونیم لذا در روز ظهر روز جمعه یا باید جمعه واجب باشه یا باید چی آقا؟ ظهر. دوتایی با هم دیگه واجب چی آقا نمیشه، اینو میدونیم، یقین داریم. به خاطر همین میگن تخییری. البته میتونن عینی هم بگن. اگر عینی باشه معناش چیه؟ نه. حواستون جمع باشه. حواستون جمع باشه. یعنی یکی واجب است و دیگری واجب نیست. اگه تخییری هم باشه همینه. یعنی یکی واجب است و دیگری واجب نیست. منتها فرقشون چی هست؟ اون اولی یکی به عینه‌ای واجب است، دیگری واجب نیست. دومی یکی لا به عینه‌ای واجب هست، دیگری لا به عینه‌ای هم واجب نیست. به اختیار مکلف بسی گیره. هر کدوم به اختیار کرد همون میشه چی آقا؟ واجبه. واجب کل تخییریه به اختیار مکلف یسیر و واجب عینیه. هر بله؟ تعیینی بله اشتباه لفظیه، تعیینی. هر واجب تخییری به اختیار مکلف چی میشه؟ تعیینی میشه دیگه. همون لحظه که شما اختیار کردید که انجام بدید همون دیگه برای شما چی میشه آقا؟ متعین میشه دیگه. وسط راه نمیتونید بگید حالا این نماز اختیار کردم ولش کنم دیگه دیگه انجام بدم، نه جایز نیست دیگه. ها شروع کردید همون میشه واجب تعیینی. اعتراض فرمودید؟ بله. البته اونجا عینی و کفایی مطرح هست که کفایی هست، عینی نیست، ولی این مقصود بنده الان تعینی بوده اینجا که عرض کردم. بله. خب این عرضن که میگه پس مخصوص معلوم شد چیه؟ که بین این دو دلیل فی نفسهی تنافی نیست به لحاظ عرض دیگه. حالا این از کلام اونا فهمیده میشه؟ از کلام شیخ تأمل بکنید فردا در بیارید که از کجای کلام شیخ انصاری این متن کلام شیخ در بدایع اومده، تو صفحه شما آدرس دادیم، در بیارید که از کجای کلام شیخ انصاری این مطلب آخوند فهمیده میشد، عرضنش هم فهمیده میشد. فردا اولین سوال ما اینه. البته نترسید که اول نیایید به خاطر این سوال. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.